أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء وأرواح العالمين. تأجيل در فرج حضرت ولی عصر، ترویح ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام راحل، روح مطهر امام شهیدمون، صلواتی محمدی عنایت فرمایید. عرض کردیم خدای متعال پذیرش سلطنت کافران را بر ما حرام کرده و در قرآن کریم فرموده است لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مؤمنان مبادا ولایت کافران را بپذیرند، و فرموده است و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کس از شما ولایت کافران را پذیرفت پس به تحقیق او از کافران است، و من یتولهم منکم فانه منهم. و فرموده است ان یسقفوکم یکونو لکم اعداء، اگر آنان بر شما مسلط شوند برای دنیای شما هم خوب نیست، با شما دشمنی می کنند. خب حالا ما اگر قرار شد سلطه این کافران سلطنت طلب و سلطه جو را نپذیریم، طبعا باید چه کار کنیم؟ باید با اونها مواجه بشیم، مقاومت کنیم. در مواجهه با کافران، قرآن کریم در سوره مبارکه انفال 5 وظیفه بر عهده ما گذاشته. حالایی که میخواید مواجه بشید با این طایفه، حواستون به 5 نکته باشه، 5 وظیفه رو باید رعایت کنید. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه، این آیه 45 سوره مبارکه انفال، آیه 46 و آیه 47، این سه تا آیه رو میخوام یه مقدار امشب پیرامونش بحث کنیم که خدا در این سه آیه 5 وظیفه برای مجاهدان در راه خودش بیان کرده. شمایی که دستور من خدا رو عمل میکنید، سلطه سلطنت طلبان سلطه جو و کافران دین ستیز رو نمیپذیرید، این 5 نکته رو باید توجه داشته باشید. اما نکته اول، اذا لقیتم فئه فثبتوا، فئه به یک گروه متراکمی که دست به دست هم دادن و با هم همکاری میکنن گفته میشه. شما وقتی مقابل یک فئه ای از کفار قرار گرفتید، اولین وظیفتون اینه فثبتوا، ثبات قدم داشته باشید. مواجهه با اینها طبعا سختی داره، رنج داره، زحمت داره، درگیری داره، مزاحمت داره. اولین وظیفه شما اینه این سختی ها رو بپذیرید، جا رو خالی نکنید، پا پس نکشید، ثابت قدم باشید، مثل مولایتون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب باشید. تو جنگ جمل که ابن کثیر دمشقی میگه لم تر وقعت اکثر جرحا من وقعت الجمل، ما تو هیچ جنگی به اندازه جمل مقتول و مجروح نداشتیم. ابن کثیر میگه تو هیچ جنگی به اندازه جمل دست و پا رو زمین نیفتاد. 30,000 انسان شمشیر زن، شاید بشه گفت شجاع، بسیاریشون شکنجهگر داعش صفتی که اینها تاریخ رو بخونید، وقتی وارد بصره شدن عثمان ابن هنی والی بصره ببینید چطور او رو شکنجه کردن. سبابجه که حافظان بیت المال تو بصره بودن ببینید کانو اول قوم ضربت اعناقهم صبرن. ابو مخنف میگه اونطور که در خاطرمه، میگه اول گروهی که در تاریخ اسلام به شکنجه کشته شدند همین سبابجه بودن. جملی ها اونها رو کشتن با شکنجه. انسان هایی که بسیار از خودشون رعب و وحشت در دلها مینداختن، میخواستن با رعب و وحشت کارشون رو جلو ببرن. حالا 30,000 از چنین طایفه‌ای دور هم جمع شدن، شمشیر کشیدن، متراکم در هم تنیده، با کار رسانه‌ای قوی و قد ارعدوا و ابرقوا. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید آنچنان حیاهویی از قدرت خودشون در ذهنها و دلها انداخته بودن. اون وقت امیرالمومنین علیه السلام سلام علیکم ارادت من. وقتی مواجه میشن با این گروه جمل، شما ببینید تاریخ رو، و قد رکب بغلت رسول الله، امیرالمومنین میگن سوار بر استر پیامبر اکرم بود، سوار بر یک مثلا قاطر. میگن یه عده‌ای اومدن گفتن آقا جان بابا شما نباید سوار بر قاطر بشید، شما باید سوار بر اسب تیزرو بشید. 30,000 نفر جمع شدن، شمشیر کشیدن، شما رو بکشن، با ما کاری ندارن که اینا با شما جنگ دارن، با علی مواجهن. دست به دست هم دادن 30,000 نفر شما رو بکشن، شما سوار بر یه قاطر شده. که امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین فرمود انا لا افر من منکر ولا اکر علی من فر. امیر المؤمنین فرمود که اسب تیز رو چه کسی میخواد؟ اون کسی اسب تیز رو میخواد که یا میخواد فرار کنه یا میخواد فراری ها رو دنبال کنه. من علی نه فرار میکنم و نه فراری ها رو دنبال میکنم. انا لا افر من من کره ولا اکر علی من فره. شما رو به خدا ببینید چه فصاحتی، چه حلاوتی، چه شجاعتی، چه حکمتی. گفت شهادت میدهم مولا امیر المؤمنین هستی، صراط مستقیم حقی و یعصوب دین هستی. شهادت میدهم دست خدا در آستین هستی. شهادت میدهم مولا امیر المؤمنین هستی. امیر المؤمنین میگن پرچم رو دادن به محمد ابن حنفیه، و دستور همیشگی امیر المؤمنین این بود، تو نهج البلاغه هم هست که لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم، شما جنگ رو شروع نکنید تا اونها شروع کنن، شما شروع کننده جنگ نباشید. محمد ابن حنفیه اومد نگاه کرد و دید اینها 30,000 نفر میگن مثل زنجیر به هم وصل بودن، در هم تنیده بودن، نمیشد اینها رو شکافت. آرام آرام نزدیک داشتن میشدن. شما ببینید چه ترسی میفته تو دل. فرض کنید الان خودتون رو در چنین صحنه ای یه جا وایسادید، 30,000 داعشی دارن به نزدیک میشن، آرام آرام نزدیک شدن، تیراندازی کردن، جنگ رو شروع کردن، یه عده‌ای از لشکر امیرالمومنین رو به شهادت رسوندن. محمد ابن حنفیه به جزا و فزا افتاد. پدرم علی کجاست؟ اومد دید امیرالمومنین یه گوشه استراحت میکنن، خوابیدن. با جزا و فزا امیرالمومنین رو بیدار کرد. حضرت امیر یه نگاهی انداخت به محمد ابن حنفیه و فرمود که اتحن حنین العذراء. محمد پسرم مثل دختر بچه ها جزع و فزع میکنی؟ الرایت و رایت و رسول الله، تو زیر پرچم رسول اللهی. گفت زیر علمت امن‌ترین جای جهان است، زیر این پرچم که اضطراب نباید داشته باشی، خوف نباید داشته باشی. زیر این پرچم بکشی پیروزی، کشته بشی پیروزی، بزنی پیروزی، بخوری پیروزی، بکشی تو بهشتی، کشته بشی تو بهشتی، چرا اضطراب داری؟ بعد حضرت گرفتن پرچم رو. اینو ابن قتیبه دینوری از علمای بزرگ اهل سنت حدود 1200 سال پیش تو کتاب الامامت و سیاسه نوشته. الامامت و سیاسه رو شاید شنیده باشید، اسمشو، از مهمترین منابع تاریخ اهل سنت. تو اونجا نوشته که امیرالمومنین علم رو از دست محمد ابن حنفیه گرفت، یه دستش هم ذوالفقار، رفت. حالا 30,000 نفر دارن نزدیک میشن، امیرالمومنین تنهایی رفت تو دل این 30,000 نفر. میگه فشق علی فی عسكر القوم، این زنجیر در هم تنیده دشمن با گامهای امیرالمومنین پاره شد، شالوده از هم شکافت. یقتل و یطعن، امیرالمومنین از چپ و راست میزد. گفت فرقی نمی کند که یسار است یا یمین، آنقدر سر زند که دو سر سر به سر شوند. و رجال تفر من بین یدی، مردهای جنگی شمشیرزن مثل ملخ از مقابل امیرالمومنین پراکنده می شدن، هر جا او قدم می زاش جلوش خالی می شد. میگه انقدر امیرالمومنین از این جملی ها به درک واصل کرد، می دونید تو 4 ساعت 25,000 نفر کشته شدن تو جمل. حضرت خسته شدن، از طرف دیگه لشکر اومدن بیرون، بعد فرمودن الماء الماء، تشنم شده کسی یه جرعه آب بیاره. یه بند خدایی شربت عسل آورد، حالا آب و عسل مثلا مخلوط کرده بود، گفت آقا جان این مقوی تره، آب و عسل بخورید. حضرت نوش جان کردن، فرمودن انه لعسل طائفی، فکر میکنم عسلش برای طائفه. این بند خدا موند، گفت آقا جان قد بلغت القلوب الحناجر، جونمون به دهنمون رسیده، کسی جرأت نداره، همه از ترس وا رفتن. اون وقت شما تشخیص میدید این عسل برای کدوم شهره؟ در مورد عسل دارید صحبت میکنید. بعد میگه امیرالمومنین اونجا فرمود والله ما ملع صدر عمک شیئون. ظاهرا امیرالمومنین به کسانی که هم سن و سال خودشون بودن میگفتن برادر، به کسانی که از ایشون کوچکتر بودن میگفتن عمو، یعنی خودشون رو عموی او حساب میکردن. ما ملع صدر عمک، بدان تا حالا هیچ چیزی تو عالم سینه عموی تو رو نلرزانده، قلب عموی تو رو نلرزانده. من از هیچ چی تو عالم تو حالا نترسیدم جز از خدا، هیچ جا سرخم نکردم جز در برابر خدا. شاگردان امیرالمومنین هم همینن دیگه. شما دیدید چند روز پیش آقای ما تو روز روشن تو دفتر کارش ایستاده شهید شد، تا نشون بده فرزندان علی سر در برابر کسی خم نمی کنن جز در برابر خدا. بعد هم خب جنگ ادامه پیدا کرد و امیرالمومنین دستور دادن که این شتر رو پی کنید، تا این شتر زمین نخوره جنگ تموم نمیشه. افراد متعددی رفتن، از هیچ کس نتونست، خیلی مقاومت میکردن پای این شتر. که امیرالمومنین یه جا میگه کنتم جند البهیمه، شما لشکر شتر بودید. از این شتر خیلی دفاع میکردن تا اینکه بالاخره کار به دست آقا امام مجتبی علیه السلام افتاد و حضرت بود که رفت در میان دل دشمن، همه رو زد و شتر رو پی کرد. قشنگ بود، دیدم حسین آقا زارن استوری کرده بود، ای جهان کام تو شیرین ز اصل خواهد شد، مجتبی بعد علی شیر جمل خواهد شد. اولین وظیفه شما در جنگ ثبات قدم فس بتو. دومین وظیفه وذکر الله کثیرن، دائم در میدان جهاد توجه به خدا داشته باشید. یاد خدا اضطراب ها رو از بین میبره، تردید ها رو از بین میبره، شک ها رو از بین میبره، وسوسه ها رو از بین میبره. تو این میدان در صراط مستقیمید، تو صراط مستقیم شیطان کمین کرده. برای اینکه شیطان رو از خودتون دور کنید دائم باید توجه به خدا داشته باشید. عبدالله میمون قدّا یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه یه روزی رسیدم خدمت آقا جانم. آقا امام صادق علیه السلام در مورد واجبات سخن میگفتن، خدا نماز رو واجب کرد، روزه رو واجب کرد، حج رو واجب کرد، اما هر چی خدا تو این عالم واجب کرد براش یه حدی قرار داد. نماز رو خدا واجب کرد، گفت اقیم الصلا، براش حد قرار داد، گفت 17 رکعت در شبانه روز. روزه رو خدا واجب کرد، فرمود کتب علیکم الصیام، بعد براش حد گذاشت، گفت 1 ماه در سال. حج خدا واجب کرد، فرمود لله علی الناس حج البیت، بعد براش حد گذاشت، گفت 1 مرتبه در عمر. میگه امام صادق فرمود تنها چیزی که خدا تو قرآن واجب کرده براش حدی معین نکرده ذکر الله. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، هر چی میتونی خدا رو یاد کن، حد نداره. تو روایت داره امام صادق علیه السلام ظاهرا حضرت فرمودن شیعتنا الذین اذا خلو ذکر الله، شیعیان ما کسانی هستن تا فارغ میشن یاد خدا میفتن، اصلا دلشون پر میکشه برای اینکه با خدا انس پیدا کنن دائم. اصلا آدم عاشق اینطوریه دیگه، آدم عاشق که نمیتونه از معشوق خودش غافل بشه. حافظ میگه از بحر چه گویم هست، از خود خبرم چون نیست. از بحر چه گویم هست، از خود خبرم چون نیست. و از بحر چه گویم نیست، با وی نظرم چون هست. من از خودم میتونم غافل بشم، از اون نمیتونم غافل بشم. میگه امام صادق علیه السلام یاد پدرشون افتادن و گفتن پدر من 3 تا ویژگی داشت. اول ویژگی پدرم این بود، هر جا با او میرفتم میدیدم قلب او متوجه خداست. تو این جلسات نمیدونم چقدر شما حسینیه حضرت امام رو رفتید، من که حالا چند قسمت چند جلسه بود توفیق داشتم مشرف شدم. حضرت آقا از وقتی میومدن همینطور که به مردم نگاه میکردن ذکرشون هم میگفتن، مشخص بود توجه به معشوقه. گفت خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. امام صادق فرمود من با پدرم بازار می رفتیم، مسجد می رفتیم، درس می رفتیم، هر جا می رفتیم، حتی کان یحدث القوم فلا یشغله ذلک عن ذکر الله. خیلی عجیبه، میگه پدرم امام باقر با مردمم که حرف میزد از یاد خدا غافل نمیشد، دائم و ذکر بود در همه چی. امیرالمومنین یه تعبیری منسوبه به حضرت، حالا من در منابع معتبر پیدا نکردم، اما منسوبه در کتب عرفانی به حضرت که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. من هیچی رو تو این عالم نمیبینم مگر اینکه خدا رو در کنارش میبینم، بعدش میبینم، باهاش میبینم. به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. فقط اونایی که عاشق شدن میتونن بفهمن یعنی چی، که دل انسان عاشق دنبال این میگرده، دنبال یه بهونه یه یاد معشوقش کنه. دومین ویژگی پدرم امام باقر این بود، انقدر ذکر لا اله الا الله رو میگفت مکرر دیده بودم دهان مبارکش خشک میشد. ذکر لا اله الا الله رو ازش غافل نشیم دیگه. ذکر لا اله الا الله روایت صحیح و سند دارد، مأجورترین انسان اون کسی است که 100 مرتبه در شبانه روز بگوید لا اله الا الله، و کسی از او مأجورتر نیست مگر اینکه این ذکر رو بیش از او گفته باشد. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید شهادتین تسعدان القول و ترفعان العمل، لا یخف میزان یوضعان فیه ولا یسقل میزان یرفعان من. روز قیامت انشالله تشریف میارید به عرصه محشر، حضرت میگه که اونجا دو تا ذکره، این دو تا ذکر رو از هر کس پذیرفته باشن عمل کمش رو سنگین میخرن، هر کس این دو تا ذکر رو نداشته باشه عمل زیادش هم سبک نمیخرن. آجان یا امیرالمومنین، این دو تا ذکر چیه که از هر کسی پذیرفته باشند روز قیامت عملش هم کم باشه ازش سنگین میخرن؟ حضرت فرمود شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه. و سومین ویژگی پدرم امام باقر این بود، ما هر روز تو جلسه تو خانمون پدرم امام باقر هر روز جلسه ذکر تشکیل میداد. بعد از نماز صبح پدرم اهل خانه رو جمع میکرد، هر کس قرآن بلد بود میگفت قرآن بخوان، هر کس قرآن بلد نبود میگفت ذکر بگو الا ان تطلع الشمس. هر روز بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب پدرم در خانه ما جلسه ذکر میذاشت. بعد حضرت فهمود این خانه هایی که درش ذکر خدا تنین اندازه شیاطین وارد این خانه ها نمیشن، ملائکه پاشون به این خانه ها باز میشه، برکت این خانه ها زیاد میشه، بچه ها تو این خانه ها خوب تربیت میشن. اینکه انقدر توصیه میکنن آقا روزه خانگی، ذکر خانگی، جلسه قرآن خانگی، تو خانه هاتون ذکر خدا تنین انداز بشه، چون بچه ها تو این فضا بزرگ بشن. فی بیوتن اذن الله ان ترفع، خدا میگه یه خانه هایی هست من اذن دادم، اذن الله، اذن الله یعنی چی؟ یعنی خدا میگه من اذن دادم. خدا اذن چی دادی؟ خدایا اذن دادم ان ترفع و یذکر فیها اسمه، اسم منو تو این خانه ها ببرن. من که به هر خانه اجازه نمیدم ذکرم در اون خانه تنین انداز بشه، به هر لبی اجازه نمیدم ذکر منو بگه، به هر دلی اجازه نمیدم یاد من بیفته. خوب گفت آقای سازگار، خدا حفظشون کنه، گفت به حشر هم که برانی مراز خیش هنوز، از این که نام تو بردم به تو بدهکارم. تو به من اجازه دادی بیام تو این جلسه ذکر تو رو بگم. پس دومین دستور این شد، من حالا عرضم رو سریع تر تمام میکنم. یک، فس بتو، ثابت قدم باشید. دو، وذکر الله، خدا رو زیاد یاد کنید. سه، اطیع الله و رسوله، سومین دستور خدا به مجاهدان راه خودش اینه که اطاعت خدا و رسول کنید. وظیفه رو وقتی فهمیدید، حکم رو وقتی شنیدید، سر تسلیم فرود بیارید، تسلیم دستور خدا باشید. گفت مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل، قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. هر چی جانانت گفت به جان قبول کن. امروز وظیفتو گفتن اینه، بگو چش، نگو رأی من این نیست، سلیقه من این نیست، نظر من این نیست، فرهنگ من این نیست، خواست من این نیست، تمایل من این نیست. اینا رو نگو، اصلا خاص خودتو نگو، ببین خاص خدا چیه. گفت فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. اطیع الله و رسوله، این سومین وظیفه است. اینه که ببینید چی وظیفته. امروز تو این شرایط میبینید هر کسی میگه من تمایلم فلان شخصه، فلانی میگه تمایل من فلان شخصه، تمایل اینا مطرح نی. وقتی که نظر خبرگان و مجتهدانی که نظر به اونها سپرده شده از طرف مردم مشخص بشه، هر کی باشه باید بذاریم رو چشممون، هر کی بود باید بگیم چش. اطیع الله و رسوله، چون بر اساس مبانی دینی ما او میشه نایب امام زمان، حکم او میشه حکم امام زمان. چون خود حضرات ما فرمودن وقتی ما نیستیم فرجعوا فیها الی روات احادیثنا. امام صادق فرمود فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. امام زمان در اون توقیع فرمود فانهم حجتی علیکم، من رد علیهم فهو علی حد الشرک بالله. روایتو شاید نشنیدن بچهای ما، دوستان ما، سروران و بزرگترها شنیدن. امام صادق فرمود این کسانی که نیابت ما اهل بیتو دارن و حلال و حرام ما رو میرن یاد میگیرن، به مردم میگن کسی رد بر اینها کنه در حکم شرک به خداست. وظیفه وقتی مشخص شد اطاعت کن. چهارم، لا تنازعوا فتفشلوا. مجاهدان راه خدا، چهارمین وظیفتون اینه تنازع نکنید، اختلاف نکنید. چهارمین وظیفتون اینه از هم دور نشید، اتحاد داشته باشید. تنازع و اختلاف و تفرقه ممنوع. یکم عیبهای همو تحمل کنیم باید. حافظ میگه که کمال سر محبت ببین. میخوای به من حافظ نگاه کنی؟ بگو عاشق، نگو گناهکاره. خوبیشو ببین. چرا میگی گناهکاره؟ کمال سر محبت ببین، نه نقص گناه. که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. آدم های بی هنرن که هی رو عیب میشینن، عیب دیدن باعث تفرقه میشه. یکم مدارا کنیم با هم، اتحاد داشته باشیم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود ایاکم والفرقه، بترسید از تفرقه. فان ید الله مع الجماعه، خدا آدمای متحد رو کمک میکنه. بعد این تعبیر حضرت رو نگاه کنید، فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. امیرالمومنین فرمود انسانی که تک بیفته نصیب شیطانه، همونطوری که اگر یه گوسفندی تک بیفته نصیب گرگ. خدا رحمت کنه، درجات آقای ما رو متعالی کنه. ما خیلی چیز از آقا یاد گرفتیم. یه مثالی می زدن حضرت آقا گاهی، می گفتن دیدید این کوهنوردایی که میرن بالای کوه با یه تنابی به هم متصل میشن. دیدید چرا به هم متصل میشن؟ ها اگه یه نفر لغزید ته دره نره، به بقیه وصل باشه. آقا می گفتن جامعه هم همینه، اگه جامعه با هم متحد و منسجم و وصل باشن، یه نفر پاش میلغزه اما ته دره نمیره، شیطان نمیتونه ببرتش چون به بقیه وصله. برای همینه که شیطان میخواد هی ما رو از هم جدا کنه. تو سال 2018 میگفت تو انگلستان یه سفارتخانه‌ای درست کردن به نام وزارتخانه امور تنهایی و ترازمی نخست وزیر انگلستان تو افتتاحیه این وزارتخانه گفت تنهایی واقعیت تلخ جهان مدرن است. تو جامعه 65 میلیونی انگلستان 9 میلیون نفر دارن تنها زندگی میکنن. روزنامه گاردین نوشته بود این 9 میلیون نفر سالانه ظاهرن 32 میلیارد پوند خسارت میزنن به جامعه. شیطان تونسته این که الان خود ما تو کشورمون خیلی ارتباطمون با هم کمه دیگه. یه بنده خدایی میگفت، ولی من نمیدونم اینا قاعدتا آمارای تخمینیه، گفت مقداری که ایرانی ها در شبانه روز با همن حدود 20 دقیقه است. 10 ساعت گاهی خانواده کنار هم نشستن و همه خب حواسامون تو موبایلامونه. 20 دقیقه به هم دل میدن. و پنجمین وظیفه مجاهدان راه خدا، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس. در راه خدا دنبال خودنمایی نباشید، در راه خدا اخلاص داشته باشید. خیلی ها مجاهده کردن اما برای اینکه خودشون رو نشون بدن فایده نداره. خیلی ها مجاهده کردن برای اینکه جلوه‌گری کنن فایده نداره. خدا میگه اگه میخوای اون ابدیت تضمین بشه برای من کار کن. من ابدیت رو تضمین میکنم، کار دست کس دیگه نیست که. مولوی چه قشنگ گفت، گفت از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان متحر از دغل. در غذا یعنی در جنگ، در غذا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری گرفت و برشتافت. او خدو انداخت در روی علی، خدو یعنی آب دهن، او خدو انداخت در روی علی، افتخار هر نبی و هر وصی. آن خدو زد در رخی که روی ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر قضاش کاهلی. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه بگذشتی مرا بگذاشتی؟ چرا تو آب دهن انداختم جنگو رها کردی؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نمأمور تنم. رخت خود را از میان برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. باد خشم و باد شهوت باد آز، برد او را که نبود اهل نماز. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. اخلاص در میدان عمل پنجمین وظیفه مجاهدان راه خداست. تموم کنم عرضم، و گفتیم خدای متعال به مجاهدان در راه خودش پنج دستور داده: یک، ثبات قدم، صبر، دو، ذکر خدا، انس با یاد خدا، سه، تسلیم و اطاعت دستور خدا، چهار چی بود؟ هیچ کی یادش نی؟ اتحاد، لا تنازع، اتحاد با یکدیگر، و پنجم اخلاص. خدای متعال انشاءالله همه ما رو جزء مجاهدان راه خودش بپذیرد و انشاءالله امام شهید ما رو در این شب، در این شب میلاد، بر خوان پر کرامت حضرت مجتبی علیه الصلاه و السلام میهمان بگرداند. صلواتی عنایت کنید. روزه بخونم.